بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در تسلط الناس علی انفسهم بود. عرض کردیم مراد از این عبارت چیه؟ تسلط الناس علی انفسهم، آیا مراد یعنی علی ذاتهم، علی جانهم، علی حیاتهم؟ البته اینا همش یکیه دیگه. علی اعضائهم، اینو ما یک معنا گرفتیم یه بخش. یا مراد از علی انفسهم یعنی از بدن میریم بیرون، کار به جان و حیات و اعضا نداریم. تسلط الناس علی انفسهم یعنی مردم آزادن، خودشون تصمیم بگیرن، خودشون کار بکنن، هر کسی رو اراده حرکت خودش مسلطه، کارشو میتونه بفروشه، میتونه نفروشه. بله، هیچ کس رو نمیشه مجبور کرد، هیچ کس رو نمیشه ازش ارادش رو سلب کرد. در واقع یعنی آزادی انسانها. الناس مسلطون علی انفسهم یعنی انسانها آزادن تو حرکات، تو سکنات، تو شؤون. کسی برشون ولایت نداره مگر یک کسی که واجب الاطاعه هست، یک ولی قرار بده. دیگه استثناها معلومه. یکی هم مراد از الناس مسلطون علی انفسهم یعنی علی وقتهم، بر وقتشون. کسی نمیتونه وقت بگیره یا مجبورش کنه مثلا یه وقتی برای من بگذار، مال منو حفظ کن، از ایناست دیگه. راجع به قسمت اول، علی حیاتهم و علی اعضائهم، دیدید دوستان، عرض کردیم که اثبات این نوع تسلط با حدیث سلطنت مشکله، چون حدیث داره الناس مسلطون علی اموالهم. بله، شما چطور میخواد از این حدیث پل بزنید به علی حیاتهم، علی اعضائهم؟ ما سه تا پل داشتیم، اینا یادمون نره. یک پل این بود که بگیم ظهور خود مال. بله، یکی این که مناطگیری کنیم از طریق قیاس مساوات، الغای خصوصیت. اینم تو پرانتز بگم دوستان، برخی رفقا گفتن که تو کلاس الغای خصوصیت مطرح شد ولی ضابطش گفته نشد. خب البته من نه این که غافل بودم، ضابطه الغای خصوصیت دوستان در حد یه بحث بزرگ اصولی، خب جای خودش. اگر از بنده بپرسید جز به چند تا بحث مهم اصول که متاسفانه لاغره و باید چاق بشه، منضبط بشه، همین ضابطه الغای خصوصیت، ضابطه مناسبات، میدونید این بحثات تو اصول ما لاغره، اصلا خودش خیلی معلوم نیست تا برسد به این که بخوایم فرقش و چاقش و لاغرش. انصافا اینطوریه دیگه، مناسبات و حکم موضوع، تنقیح مناد، الغای خصوصیت، شم الفقاه، اینا یکی هن، چند تان، فرقشون چیه، ضابطشون چیه؟ به عنوان کسی که بی اطلاع نیست و با این نگاه دیده کتاب ها رو عرض میکنم و از بحثایی است که باید بشه، ولی در حدی که دوستان ما هم نباید بحث ناقص بگذاریم. ببینید معیار فهم عرف از حکم، یعنی مثلا تو همین مثالمون عرف میگه معیار منات تسلط الناس علی اموالهم در علی حقوقهم هم هست. میگه من اینجور میفهمم که شاری که گفته الناس مسلطون علی انفسهم به دلیل احترام ماله، بلا هیچ جهت دیگه ای نداشته، مثلا که تعبدی نیست. خب احترام المال اگر لازمه، احترام الحقوق هم لازمه. لذا الغای خصوصیت، اینا رو اشاره میکردیم، مبتنیست بر فهم منات که بعدش یه قیاس مساواتی تشکیل بشه. حالا فهم منات به یقین، اگر گفتیم فقط یقین معتبره، مثل که اکثر میگن، یا به یقین و اطمینان، اگر گفتیم اطمینانم کفایت میکنه. هرچند به نظر ما خیلی مشکله، با اینکه ما معتقدیم اطمینان خیلی جاها مفیده، اما در فهم منات مشکل میدونیم. لذا همون نظر مشهور رو تقویت میکنیم به قطع عرف. اما حالا کجاها عرف قاطع میشه کجاها نمیشه، اون دیگه ضابطه نداره، موارد مختلفه. پس الغای خصوصیت که میگیم دوستان، معیارش قطع عرف از طریق تشکیل قیاس و فهم منات. حالا دیگه بیشتر از اینم نمیتونیم اینجا بحث کنیم، اصلا این خودش یه بحث مهم اصوله. پس ببینید، برمیگردم از تو پرانتز میام بیرون، اگر خواسته باشیم از تسلط الناس علی اموالهم برسیم به علی انفسهم، به این معنا، معنای اول، یعنی علی حیاتهم و علی چی؟ اعضائهم، یا باید ادعا کنیم ظهور عرفی اموال راه اول، یا قیاس مساوات، الغای خصوصیت راه دوم، یا از طریق اولویت راه چندم بود؟ سوم. و آقا به نظر ما هیچ کدام از این راه ها تمام نیست. اموالهم ظهور عرفی نداره، بله، علا املاکهم، علا حقوقهم، عرف اینو میفهمه، اما دیگه نمیفهمه علا انفسهم. نه فقط حدیث آقایون، حتی قاعده سلطنت هم جاری نیست. هیچ وقت عقلا نمیگن انسانها بر جانشون آزادن، هر کار میخوان با این جانشون بکنن، بر اعضاءشون آزادن، هر کار میخوان با اعضاءشون بکنن، نمیشه. به همین خاطرم دوستان دقت کنید، یه مقدار بحث رو زنده ترش بکنیم، در بحث فروش اعضا، فروش کلیه، فروش مثلا یک چشم، من تو بحث مرده نمیرم، اون بحث دیگه ای داره، فروش اعضا، فروش چشم، یک چشم، یا فردا فروش یک گوش مثلا، چه میدونیم، حالا علم دیگه. ببینید غیر از بحث نجاست و بحث میته و جنا جای خودش، یک بحث همین عدم ملکیتشه. یه بحث نجاسته، یه بحث میته است، یه بحث ماله، یه بحث ملکیته، که اصلا آیا عقلا انسانها رو نسبت به اعضای خودشون مالک میدونن که بعد دیگه شارم امضا کرده؟ بله، اگر کسی میخواد راجع به فروش اعضا صحبت کنه، مثل برخی از فقهای معاصر، فقط نباید به جنبه نجاستش تکیه کنه که بعضی ها کردن، آدرس هم دادم، که ما مشکل نمیدونیم چون به نجاست رو جایز میدونیم، بیع نجاست یعنی نجاست اعضا، چون وقتی جدا میشه نجس دیگه، از زنده جدا شده. بحث نجاست اعضا که جدا میکنه بعد میخواد بفروشه به مریض یک بحث، میت بودن یک بحث، چون تو نجاست دوستان خود میت بودن بعضی ها عنایت دارن که گفتم مثل مرحوم امام، اما یک بحث مال بودنه که اصلا این مالون یا نه، و مالک بودن حتی اگر گفتیم نه ماله، ارزش دار، مال اونیست که ارزش داشته باشه، این ارزش داره، اما آیا حالا ملک طرف میدونن میتونه بفروشه؟ اجمالا اینا بحثاییست که آقا اگر کسی بخواد کار بکنه باید روش دقت بکنه. اونی که به بحث ما مربوط میشه، بعضی دوستان دیر میان، اینه که ما به نظرمون راحت نمیشه از حدیث الناس و مسلطون استفاده کرد برای تسلط بر ما، بر جان و اعضا. یه چیز فقط هست، یه چیز هست، اگه یادتون باشه دوستان، ما تسلط و ناس علی اموالهم رو در واقع اینجور معنا می کردیم، مردم مسلطند بر مالشون، هر کار دلشون میخواد با این مالشون بکنن و کسی نمیتونه مزاحمشون بشه. گوش میکنید؟ یعنی دیدم برخی هم این کاری کردن، یعنی کسی نمیتونه مزاحمشون بشه، باز جزء چی آوردن؟ جزء معنای الناس و مسلطون علی اموالهم آوردن، در واقع دو قسمتش کردن، مردم مسلط بر مالشونن، یتصرفون کیف یشاؤون، و کسی نباید مزاحمشون بشه. دوستان این قسمت اگر جز معنای حدیث بگیریم، میتونیم در جان و اعضا هم به طریق اولویت استفاده کنیم. یعنی بگیم اگر مردم نباید مزاحم اموال دیگری بشن به دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم، به طریق اولا نباید مزاحم جان کسی بشی، مزاحم اعضای کسی بشی. کسی اگر نتونه یه خودکار از یه نفر برداره، میتونه جانشو بگیره، میتونه مثلا دستشو قطع کنه. گوش میکنید؟ یعنی اگر ما آمدیم الناس و مسلطون رو به دو تا گزاره تحلیل کردیم، هر کس در مالش مسلطه، هر کار میخواد بکنه و کسی حق مزاحمت نداره، اینم اگر ریختیم تو حدیث که بعضی ها ریختن، ما هم قبلا اشاره میکردیم، چرا این قسمت به اولویتشه. یعنی میتونیم بگیم وقتی الناس و مسلطون علی اموالهم داریم، کسی نمیتونه مزاحم کسی بشه در مالش، به طریق اولا نمیشه مزاحم کسی شد در جانش، کسی شد در عضوش. اما اون قسمت اول که مردم مسلطن بر مالشون، هر کار میخوان بکنن، بگیم به طریق اولا مسلط بر جان و عضوشون هستن، هر کار میخوان بکنن، نه، نه اولویت نه مساوات. به هر حال دوستان اینا سیر بحثی که باید دقت بکنید. با این حدیث ما نمیتونیم تسلط بر مال رو به دست بیاریم، یعنی تسلط بر جان و عضو رو ثابت کنیم. میریم سراغ معنای چندم، معنای دوم از تسلط، تسلط بر شؤون، اراده. بله، تضاد داره دیگه. ببینید وقتی معیار رو ما عرف حساب میکنیم، سرد نمی کنه عقل رو. یعنی میگیم که این حدیث رو بدن دست عرف، تسلط رو بدن، حقوق رو بدن، اون وقت عرف برای رسیدن به منات کثیر ما از چی استفاده میکنه؟ از مصالح و مفاسد. درک مصالح و مفاسد در راکش مدرکش عقل عملی است. لذا همیشه بنای عقلا که مصداق عرفه مدرکش چیه؟ عقل عملی است. عقل عملی عقله. لذا تو تمام این بحثا که میگیم عقل، اینطور نیست که عرف از عقل استفاده نکنه، ولی ابزار عرف عقله. حالا این بحث اجمالش عرض کردم، من قبول دارم این بحث رو بخوام بازش کنیم باید جای دیگه بحث کنیم و هر از ما منافات نداره.
عقل ابزاری است، عقل
استدلالی اصلا دلیل هر عقلی که بیاد در تفسیر یک دلیل شرعی میشه عقل چی؟ عقل عقل
اون عقل استقلالی.
نه حال من این دارم دیروز که بحث کردی کنه تریمیز هم کردی کنه، اگه چهارشنبه من گفتم حالا برها اینه بلیسه. و اما معنای دوم از تسلط، تسلط و ناس علی انفسهم. خوب دقت کنید ببینید آقایون، مردم مسلط بر انفسند یعنی مردم هر کار میخوان میتونن بکنن، ولی بر ارادهشون، بر شعونشون، افعالشون، کیف یفعلون، کیف یشاؤون، کیف یریدون، آزادن. اینم یک معنا برای الناس مسلطون علی انفسهم. یه معنای سلبی هم براش بکنید و کسی نمیتونه ارادهشون رو سلب کنه. به تعبیر دیگه اصل اولی اینه که کسی ولایت بر کسی نداره. مرحوم شیخ هست دیگه این بحثو میکنه، میگه اصل اولی عدم ولایت احدن علی احد. خب حالا دوستان ببینیم از الناس و مسلطون علی امواله میتونیم برای این معنا استفاده کنیم. البته باز بگیم تو پرانتز، مالم یثبت من اون شرعیون، ولی کسی بگه الناس و مسلطون علی انفسهم، پس طرف میتونه هر گناهی بکنه، این که کسی نمیگه. بله نه، مالم یثبت من اون شرعیون، یا اینکه میگیم عدم ولایت احد علی احد استثناء داره. استثناءش اونجاییست که ثبت از طریق والی معتبر ولایت احد علی احد، معلومه دیگه. آیا میتونیم از الناس و مسلطون علی اموالهم برای این معنا استفاده کنیم؟ آزادی انسان‌ها در ارادهشون، در کاراشون، در شؤونشون، یا نه؟ ببینید دوستان، در اینجا اگر دقت کنید بعضی از آزادی‌ها در اراده برمیگرده به آزادی مالی. مثلا بگیم آقا انسان‌ها آزادند علی انفسهم، یعنی آزادند به اجاره هر کس که میخوان در بیان بیان. خوب دقت کنید آقا، این که انسان‌ها آزادند به هر که میخوان خودشونو اجاره بدن یا ندن، که انهو این کاری که من میخوام امروز انجام بدم آزادم، اولا اجیر بشم یا نشم، اجیر بشم برای چه کاری و اجیر بشم، اجیر کی بشم، آزادم. خب اینا مال دیگه. به قول برخی فقهای معاصر که این اشاره رو دارن، میگن انسان کاری که میخواد انجام بده در واقع مال بالقوه است. یک کارگر فرض کنید امروز خب 7 ساعت میتونه کار بکنه، درسته این بالفعل مال نیست، اما بالقوه چی؟ ماله. بالقوه ماله یعنی چه؟ یعنی میتونه امروز صبح اجیر بشه، غروب که شو 6000 تومان 7000 تومانش بدن 10000 تومانش بدن، پس این مالون بالقوه. چون مالون بالقوه میتونیم از الناس و مسلطون علا بگید آقا علا اموالهم استفاده کنیم، یعنی بگیم آقا یک کسی اجیر شده مثلا به یک یهودی به یک نصرانی، خب میگیم میشه یه مسلمانی اجیر یه یهودی بشه یا نصرانی بشه؟ علما بحثشو دارن ها، کجا بحثشو دارن؟ در زیل لن یجعل الله للکافرین اشاره کردیم قبلا علی المؤمنین سبیلا. آیا یه مسلمان میتونه اجیر یک مسیحی بشه یا نه؟ بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. بعد یک کسی میگه آقا این چه ربطی به مال داره؟ بحث اجاره است. شما دارید به الناس مسلطون علی اموالهم توسط میکنید. میگیم درسته بحث مال مستقیما نیست، اما مال کی؟ بالقوه است. لذا میتونیم از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده کنیم برای مثلا آزادی انسانها در این که اجیر یک یهودی بشن، اجیر یک مسیحی بشن، اجیر مثلا یک فرقه زاله از مسلمان بشن. این در واقع ماله، در واقع یه نوع ماله. حتی دوستان من یواش میگم که قاطی نشه با حرف اون فقیه، حتی میشه گفت این مال بالقوه هم نیست، این مال بالفعله. اینا رو نوشتم دقت کنین موقع مطالعه درست فهمیده بشه. ببینید اینو میگن مال بالقوه یا مال بالفعل. یک کارگریست که امروز میتونه بره سر کار و غروب 6000 تومان بگیره، این مال بالقوه است یا مال بالفعله؟ منتها بالفعلیست که معلقه. اگر گفتیم بالقوه است، گوش کنید، مشکلی که پیدا میکنه اینه که چطور میتونه اجیر بشه. آخر فقها ها میگن که کارگر میتونه مثلا امروز خودش رو متعهد بشه، بله، وقتی متعهد شد 6000 تومان و طلبکارم هست و این پولو میتونه بگیره، یعنی در مقابل این 6000 تومان این کارگر چی داده به کارفرما، چی داده به مالک؟ تعهدشو داده، ذمه‌شو داده. گوش میکنید، ذمه تعهد نفس ماله، نه مال بالقوه. یه مثال دیگه میزنم، یه جوانی است که 8ش گروه 9شه یا 9ش گروه 8شه، حالا هر کدومش درست، هیچی نداره، آه در بساط نداره، میره یه خانم میگیره، ازدواج میکنه و 10 میلیون هم مهر میکنه، نمیگم حالا یه مهر غیر معقولی، 10 میلیون هم مهر میکنه، بله، این ازدواج صحیح دیگه، نکاح صحیحه. خب چی داده به این خانم؟ چون مهر باید مال باشه، مهر باید مال باشه، مالم که فقها میگن مال بالفعل منظوره، نه مال بالقوه. خب این چه مالیه؟ این که بعدن کار میکنه میده، اون در واقع اداست، ولی در مقابل ازدواج اونی که مهر قرار گرفته چیه؟ تعهد به 10 میلیونه. یعنی عقلا تعهد به 10 میلیونو چی میدونن؟ مال بالفعل میدونن. اگر مال بالفعل ندونن نکاح مشکل پیدا میکنه، اگر مال بالفعل ندونن اجاره مشکل پیدا میکنه، اگر مال بالفعل ندونن بی مشکل پیدا میکنه. مگر نبود در مکاسب که یشترد در عوضین مالیت نبود؟ مبی و سمن باید مال باشه و قطعا مرادشون از مال مال بالفعل نه مال بالقوه. وقتی مال بالفعل مثل تمام عناوین دیگه که در فقه میاد مراد بالفعل، مگه قرینه برخلافش باشه؟ خب یک کسی آقا مکاسب شما رو میخرد در ازای 1000 تومن، الانم نداره به شما بده، اینجا چی مقابل مکاسب قرار گرفته؟ بله تعهد. گوش میکنید؟ نه 1000 تومن خارجی، یعنی اونی که عوض هست، اونی که ثمن هست، تعهد 1000 تومن، نه 1000 تومن خارجی. وقت میدونید چقدر فقها از اینم ثمر میگیرن دیگه؟ بله چقدر ثمره میگیرن از این ثمراتی که میگن؟ یکیش اینه که جناب بایه تو مال مشتری شریک نیست، تو هیچ کدوم از مالای من شما شریک نیستید. وقتی مکاسب دادید به من 1000 تومن ها، بله دادید به من 1000 تومن، شما تو پول من شریک نیستید، هیچ کدوم از اون 1000 تومنی که من دارم مال شما نیست. 2000 هم که بگید آقا من راضی نیستم، من تو این پولا میتونم تصرف کنم. بله من 1000 تومن در ذمه دارم، باید به شما بدم. گوش میکنید؟ باز ثمره دیگه میگیرن، یک کسی مکاسب میخره 1000 تومن کلی، بعد میده 1000 تومن میدزده میاد میده به بایه. از شما سوال میکنم، میتونه مشتری توی این مکاسب تصرف کنه یا نمیتونه؟ میتونه یا نمیتونه؟ تبلیغ رفتید پرسیدن چی میگید برای مردم؟ میتونه یا نمیتونه؟ قطعا میتونه، مکاسب مال اوست، چون با اینکه پولش از دزدی داره، چون ثمن که این 1000 تومن نیست که. بله اگر بره 1000 تومن بدزده بگیره تو دستش، یا به قول مرحوم امام بذاره تو جیبش و قصدش اون روی که از این پوله بره، بعد بیاد از شما مکاسبو بخره در قبال این 1000 تومن، یعنی ذمه نباشه، مبی ثمن جزئی باشه، بعد 1000 تومن بده به شما، تو این مکاسب نمیتونه تصرف کنه، این میشه بیع فضولی، بیعی که ثمنش فضولیه. پس دوستان خوب دقت کنید، خود تعهد، خود ذمه چیه؟ خود ذمه ماله. اینا دوستان هی میگم گاهی هم از بحث فاصله میگیریم، ولی همش مسائل کاربردیه. مثلا یک کسی خمس و سم نمیده، خیلی ها میرن بالای منبر میگن آقا هر که خمس سم نده نمیشه قضاشو خورد، نمیشه هیچی. خب اینا درست نیست، ممکنه اینو تحریک کنه افراد رو مثلا، ولی اگر کسی رفت مثلا خمس هم نمیده، پلیس مورد خمس، بعد رفت یه هندوانه خرید کلی، بعدم دست کرد 1000 تومن داد بابت هندوانه. نوع فقها میگن اینجا هندوانه تصرف درش حرام نیست، چون ثمن کلیه. فقط اینجا مثل مرحوم امام، ایشون میگه اگه نظرش اینه که از همین پولی که تو جیبشه بده و این پول مورد خمسه، این ایشون میگه نمیخواد. باز اگر کلی بخره، مثل اینکه مثلا یک هندوانه بخره بگه پولشو بعدن میارم، بعدن بره یه پولی ولو غیر مخمس، حتی به فتوای ایشون هم دیگه تصرف در هندوانه اشکال نداره. البته آدم که خمس نمیده جهنم میره، گناه میکنه، ذمه‌اش مشغوله، قیامت باید جواب بده، از پل صراط نمیتونه بگذره، اینا رو برای مردم بگیم. اما اینکه میگیم آقا اگر کسی خمس نمیده نمیشه لقمه‌شو خورد، این از نظر فقهی بچه علمی نداره. آقا اینا همش میدونید از همین بحث امروز ما ریشه میگیره، که فقها برای خود تعهد، برای خود ذمه چی مالیت قائلن. لذا ما برخلاف فرمایش اون فقیه معاصر، میخوایم عرض کنیم خود این مال بالفعل نه مال بالقوه، ولذا باب بیعش، اجارش، مهرش اگر غیر از این میگیم مشکل پیدا میکنه. ولی پادر حواس به این معنا که اگر این کارگر تا غروب کار نکند، مالک اون 6000 تومان به طور منجز نیست. به هر حال حالا خیلی این بر اون برم نریم، ولو بحث مهمیه. ببینید تسلط الناس على ارادتهم شؤونهم، اگر به معنای اگر برگردد به مال، خب میشه گفت که حدیث شاملش میشه از باب تسلط الناس علی اموالهم. ولی اگر دقت کنید، اگر به مال بر نگرده، مثل که بگیم مردم مسلطن بر انفسهم، یعنی هر وقت بخوابن، هر وقت بلند بشن، هر وقت غذا بخورن، هر وقت نخورن، هرچه بخورن، هرچه نخورن، هرچه بپوشن، هرچه نپوشن، هرچه بگن، هرچه نگن. خب البته این دیگه ربطی به تسلط و ناس علا بگید آقا اموالهم نداره، نه از باب ظهور لفظی، نه از باب چی بود اون یکی الغای خصوصیت، نه اولویت، از اینا نمیشه استفاده کرد. البته خب این جای خودش دلیل محکم داره. دلیل محکمش چیه؟ که انسانها آزادن مالم یسبد من اون شرعی. بله؟ خب اصل قاعده تسلط، میدونید اصل قاعده تسلط دائر مدار اموالهم نیست. تمام عقلا، عقل انسان، عقل عملی اقتضا میکنه که بگه انسان ها آزادن مگر یک واجب الاطاعه تصرف اینا رو محدود کنه. خب محدود کرد، یا تمام انسان ها آزادن کسی برشون ولایت نداره مگر قانونگذاری که میتونه والی تعیین کند تعیین بکنه. در بحث ولایت فقیه تمام فقها این رو دارن که از عدم ولایته، منتها برخی میگن مثلا ادله ولایت عامه، برخی میگن ادله ولایت محدوده. هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره مگر قانون گذار جعل کنه. بگه پیغمبر والیه، امام والیه، ولی فقیه والیه، حاکم شهر والیه، خب اون حرف دیگه ای میشه. میرسیم دوستان به آخرین قسمت، گوش میکنم الان چیز تسلط و ناس علا وقته. این همون کار خوب و فقها کردن که اینو جداش نکردن، چون تسلط الناس علی وقتهم، گوش میکنید، من خواستم کامل صحبت کرده باشیم، وگرنه یک چیز مثلا روشنی دست ما نمیده تسلط الناس علی وقتهم یعنی چه. یعنی این که کسی مثلا اینتون که آقا این پیش شما باشه، این یک ساعت مثلا اینو برای من نگه دار، داشت مروم شیخا که اگر طلب بدهکار گفت که آقا من پولتو آماده کردم بیا ببر، بله طلبکار باید بره بگیره، لأن الناس مسلطون علی اموالهم. بله شما 1000 تومان طلب من دارید، بنده هم گفتم که آقا 1000 تومان آماده است. بله حالا یه دفعه مثلا وظیفه منه که بیارم در خونه شما، یه دفعه شما وظیفتونه بیاد در خونه من، حالا اینا رو هم حلش کنیم، اصلا من آوردم در خونه شما، درم میزنم آقا بیا پولو ببر. خب من که امانتدار شما نیستم، من وقتم رو میخوام برای کار دیگه. بله من وقتم رو میخوام برای کار دیگه. الناس و مسلطون علاب اوقاتم، کسی نمیتونه مزاحم وقتشون بشه. خب اینا رو با حدیث نمیتونیم تمام کنیم، ولی با قاعده، با قاعده میتونیم. خلاصه آقایون، حاصل این تحقیق، بحث سوم پشت سر بذاریم، حاصل این تحقیق اینه که گرچه تسلط الناس علا حقوقهم علا انفسهم فل جمله. چرا میگم فل جمله؟ که مثلا مثل اون معنای اول نباشه، علا حیاتهم علا اعضائهم، نه، مثلا به همین معنای دو و ست، علا اوقاتهم علا شؤونهم علا حرکاتهم، اینها رو یا از طریق ظهور عرفی مثل علا حقوقهم، یا از طریق الغای خصوصیت، یا بعضیش از طریق اولویت میتونیم ثابت بکنیم. اگر با حدیثم نتوانیم، با قاعده میتونیم، قاعده سلطنه. یه بحثای ریزی هم دوستان داره تو متن و تو پاورقی، یک تک نکتهشو میخونم چون اینو احساس میکنم مطالعه بکنید مثلا برای بعضی ها سخت باشه فهمیدنش. نگاه کنید، این بحثو پشت سر بذاریم. حاصل تحقیق فوق این است که وسط صفحه است دیگه، صفحه 240، حاصل تحقیق فوق این است که تسلط مردم بر ملک، حق، جان، شؤون دیگر خیش فل جمله مسلم و به یکی از سه وجه گذشته، مناسبت و که موضوع الغای خصوصیت یا اولویت. بله دیگه همینطوره. بله، مورد دلالت حدیث است، همان گونه که داخل در قاعده سلطنت است. اینجا رو دقت کنید، و هر گونه تصرف منافی این سلطه از سوی دیگران، مثلا تصرف زید در مال امر، در حق امر، بله، در وقت امر، در اراده امر، و هر گونه تصرف منافی این سلطه از سوی دیگران ممنوع و منوط به اجازه یا رضایت من له سلطنه است. دوستان اینجا 3-4 تا نکته رو باید دقت کنید. ببینید، نوشتم منوط به اجازه یا رضایت من له سلطنه. ما ننوشتیم اجازه یا رضایت مالک، چون بعضی وقتها مالک غیر از من له سلطنه هست. مالک بچه است، ولی من له سلطنه کیه؟ پدر بچه است. پس معیار اجازه و رضایت من له سلطنه است. باز این یه نکته داشته باشید. ببینید، من اجازه رو گفتم، رضایت رو گفتم، اذن رو نگفتم. چون میدونید اجازه مال بعد از تصرفه، بنده ملک شما رو میفروشم بعد اجازه میگیرم. خب اجازه رو گفتیم بعد از تصرف. رضایت یعنی چه آقا؟ رضایت یعنی طیب خاطر مالک، من له السلطنه، ولو ابراز نشه. دوستان اگر رضایت ابراز بشه بهش چی میگن؟ اذن میگن. فرق اذن و رضایت رو بلدید که رضایت طیب خاطره ولو ابراز نشده. مثل که شما یقین دارید بنده راضیم مثلا تو ملک من تصرف شد، ولی چیزی هم به شما نگفتم. شما میرید خونه مثلا دوستتون، یقین دارید راضی یا هر کار بکنید، اما چیزی هم به شما اذنی نداده ولی راضیه. پس رضایت، خب ما رضایت رو گفتیم، اذن رو گفتیم، اجازه رو گفتیم، اذن رو نگفتیم. ببینید اذن من له السلطنه، اگر یک کسی از من له السلطنه قبل از تصرف اذن بگیره، این اصلا منافی نیست. آخر ما میگیم تصرف چی؟ تصرف منافی منوط به اجازه است، منوط به رضایته. تصرفی که با اذن من له السلطنه باشه اصلا منافی نیست، تا اینکه بگیم آقا درسته. اینه که ما با عنایت دوستان اذن رو نیاوردیم، اینم باز یه نکته که چرا اذن رو نیاوردم تو پاورقی هم نوشتم. ضمناً باز یه نکته دیگه، ما میگیم هر نوع تصرف منافی منوط به اجازه است، اذنم که معلوم شد اصلا منافی نیست و رضایت. نمیدونم دوستان چقدر اهل دقت بودید، تو مکاسب گاهی اشاره میکرد که آیا تصرف مجاز و غیر منافی با سلطنت مالک آیا صرف رضایت کافیه یا رضایت ابراز شده میخواد، یعنی از بله کدام میشه دوستان؟ اگر کسی بپرسد، یه دفعه شما مثلا یقین دارید که اگر غذای فلانی رو بخورید راضیه، اینقدر آدم کریمیه، جوادیه، اصلا بپرسید بلش میاد، بله یقین دارید، ولی هیچ وقت هم اذن ازش نگرفتید، تازه الان به هم برخوردید، ولی یقین دارید راضیه، ولی اذن هم نگرفتید، حق دارید غذای اینو بخورید یا نه؟ آیا تصرف در مال دیگران اذن میخواد یا طیب خاطر کافیه؟ یا طیب خاطر کافیه؟ چی؟ ظاهرن یا قطعن؟ روایات ما دوستان مختلفه. یک روایت میگه لا یحل مال امرئ لأحد الا به اذنه، یه جا دیگه میگه الا به طیب نفسه. اصلا برخورد فقها هم مختلفه. من دوستان رضایت نوشتم، پایینش هم نوشتم این بس مبنویست، به قول آقایون مبناییست، یعنی مبنا بر این که، مبتنی بر این که رضایت کافی باشه. خب حاضر تمام الکلام دوستان راجع به بحث سوم. بحث چهارم فقط مطرحش میکنم، مطالعه بکنید، فکر کنید تا فردا. بحث چهارم دوستان اینه، بحث مهمی هم هست، آیا سلطنت مالک بر مالش، حالا مال که میگیم از این بعد دیگه خودتون حقوقش، ملکش، بله همه اینا دیگه با همین معنا، آیا سلطنت مالک بر مالش قیدی داره یا نداره؟ بله دولت تا چه حدی میتونه محدود کنه سلطنت مالکین رو؟ دولت که میگم دوستان فقط منظورم دولت به اصطلاح سیاسیش نیستا، دولت که ما تو بحث میگیم یعنی کسی که از طرف شارع اختیار داره، حالا ولی فقیه باشه یا حتی بگیم نه ولو مردم انتخاب کنن، ما درگیر این بحثا نمیشیم چون بحثمون نیست الان. دولت رو نوشتم یعنی کسی که حق کنترل داره تا چه حد میتونه محدود بکنه. بخش خصوصی به اصطلاح با بخش دولتی، دولت چقدر میتونه در بخش خصوصی دخالت کنه؟ آیا صرف مصلحت میتونه محدود کنه اختیارات مالک رو یا نه؟ دولت تشخیص میده مثلا این کار به ضرر مسلمینه یا حتی به ضرر نیست، منافع مسلمین رو به خطر میاندازه، عدم و نفع ولو ضررم نباشه. عرض کردم براتون الان یه بحثی که هست، گاهی هم به روزنامه کشیده میشه، پرونده داره همینه، دولت میگه آقا بعضی خانه ها اینا دیگه آثار باستانیه، میراث فرهنگی دست میذاره روش، به مالکین هم میگه اگر خواستید خراب کنید باید ما رو در جریان بگذارید. خب این چقدر وجه شرعی داره؟ میتونه میراث فرهنگی به این حساب که اینا میراث یک ملته، شما حق نداری خرابش بکنی، باید از ما اجازه بگیری؟ آقا بحثایی است که انشاءالله در روزهای آینده، البته میدونی نه بخوام بازش کنیم که مفصله، اما اشاره به کلیه. و صلی الله علیه و آله.